تا چای واقعا بخورد و پسته تازه که می بیاد دیگر یادش رفته چه مزه‌ای می دهد. امیدوارم از این قسمت خوشتون اومده باشه. اگر هم شما مایلین که با صدای خودتون کتاب بخونید، کافی عبارت با من بخون رو به شماره 30900 ارسال کنید.
همیشه کارای ساده‌ای هست که دوست داریم انجام بدیم ولی انجام ندادیم. مثلا دست جمعی کتاب خوندن، خانوادگی فیلم دیدن، اسم فامیل بازی کردن که خیلی همونم خاطره داریم ازش، گپ زدن و کارای از این دست. مهم اینه که اول شروع کنیم، بعد کم کم راه‌های بهتری هم به ذهنمون میرسه. خیلی از کارهایی که در کودکی انجام دادیم در بزرگسالی هم میتونه حال ما رو خیلی خوب بکنه. مهم اینه که حواسمون بیشتر به کودک درونمون باشه و به حرفاش بیشتر گوش بدیم. همینطور که داریم به کودک درونمون گوش میدیم، با بالغ درونمون هم همراه بشیم، ببینیم که چه راهکارها و ایده‌هایی به ذهنش میرسه تا برای ما یادآوری بکنه، تا بتونیم ازش استفاده بکنیم برای بهبود شرایط زندگیمون و البته بهبود شرایط مالی زندگیمون، که گفتگوی کارشناسیمون هم خیلی بیشتر در این رابطه بوده. بریم تلفن‌های شما رو بشنویم، پیامکاتون رو مرور بکنیم و ببینیم که ایده و راهکار شما تا الان چی بوده.
به نظر خود من، چون من خودم هم تنها زندگی میکنم و انسان یه موجود اجتماعیه و حتما احتیاج داره که در جمعی قرار بگیره، از همه بهترین کلاس های مجازیه. به این علت، یکی هم به علت دیگه که من تجربه کردم اینه که مغز آدم در هر سنی که آدم باشه، هر چقدر هم که یادگیریش کم باشه و قدرت کشش درسی کم باشه، ولی باز هم مشغول یادگیری باشه در کلاسی که مغز آدمو به فعالیت، آدم و انسان رو به فکر کردن وادار بکنه، بهترین کار هست برای اینکه از یک نواختی در بیان. ممنون.
دوست شنونده ایم 0938-8412 شماره پایانیشون برای ما گفتن که هدف داشتن خیلی به یک نواخت نشدن زندگی کمک میکنه، چون وقتی هدف باشه برای رسیدن به هدفمون تلاش میکنیم و در نتیجه زندگی یک نواختی نخواهیم داشت.
برای یک نواختی من بیشتر با خانمم مشورت میکنم تو خیلی ذهنش کار میکنه و ایده ای چیزی هم داشته باشیم با هم صحبت میکنیم و ایشون خیلی به خودش کمک میکنه تو این کارا و ازش ممنونم. خانم سمیه علیزاده، بنده محمد زاهدی هستم از روستای عرفان شهرباز.
بله، فاطمه خانم هم از خراسان شمالی روستای سبز برامو نوشتن که روزگار خیلی پیچیده است، یکی دو روز هم نیست، پر فراز و نشیبه، ولی من سعی میکنم که کارهای عقب موندم رو انجام بدم، از هنرهایی که دارم استفاده بکنم و یا به عزیزانم که کاری داشته باشن کمک بکنم.
من کارآفرین شهرداری منطقه 21 تهران هستم، طراحی میکنم، خیلی چیزا طراحی کردم و همه اینا توی منزلمه. منزلم نمایشگاهی از کارامه و هر روز که میام خونه یه چیز جدید میارم و این باعث تنوع زندگی من شده. کانال دارم، تمام کارهایی که من طراحی کردم توی اون کانال هست، 120 تا 130 تا کار من طراحی کردم که بی‌نهایت زیباست و از همه متفاوت تر این که با دور ریختنی هاست، بی نهایت متفاوته. میخواستم ببینم که آیا نظرتون رو جلب میکنه، آیا میتونم راهنمایی کنم کسی رو.
0914-1939 هم برای ما نوشتن، من هیچ وقت در زندگی وقت اضافی نداشتم، همیشه وقت کم آوردم، کارهای هنری انجام دادم مثل گلسازی، عروسکسازی، بافتنی، کلاسهای معرق و الان هم نویسندگی. یعنی ایشون مجموعه ای از هنرها و مهارتها هستن که در یک فرد جمع شده.
شما هم عضوی از خانواده ما باشید، پدر باشید یا مادر، جوان، نوجوان یا کودک، فرقی نمی کند. اینجا خانه ایست برای خود شما.
خونه یعنی بهترین هوای این حوالی، حال و روز عالی که با تو میگذره، هیچ جا مثل خونه باسه قلب من نمیشه، حال من همین
میشه اینجا بهتره. من محال دور از اینجا زندگی کنم، از به این غذا منو دیوونه میکنه. مبل راحتی و چای و حرفای خوب، این چیزا منو اسیر خونه میکنه. یه خواب آروم با صدای بارون که میزنه به پنجره، هوای بچگی شوق خوب زندگی محال یادمون بره.
شما شنونده خانه و خانواده از رادیو ایران هستید.
شنبه تا چهار شنبه رأس ساعت 9 صبح، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، رادیو ایران.
یک نفر باید باشه که چشم راهته، چون خون تنهایی جای سرد و ساکته. عطر خونم این نظیره، فکرش از سرم نمیره، قلب من همینجا گیره تا تو خونه ای. هر طرف تو باشی به نشونه میرسم، چون هر شب از مسیر تو به خونه میرسم. از میون کل دنیا سهم من شده یه رویا، لحظه های با تو اینجا یعنی زندگی.
ممنونم از همه شما همراهان برنامه خانه و خانواده. دوستی هم گفتن که هیچ چیزی مهمتر از داشتن یک جیب پرپول نیست برای اینکه ایجاد ایده بکنه و یک بستری رو فراهم بکنه برای اینکه شما ایده پردازی بکنید. آقای نقشبندی از کرمانشاه اینو ارسال کردن و دوست دیگری هم شوخی کردن با ما، گفتن که همسر من که مردی 50 ساله است با قهر کردنش در زندگیمون تنوع ایجاد میکنه، قهر میکنه تا یک هفته هم ادامه میده و این تنوع زندگی ماست، این قهر و آشتی ها. حالا این یک مثال بود از اتفاقای روزمره زندگیمون و پیام قبلی هم که باز خیلی همون گاهی بهش فکر میکنیم که این ایده هایی که ما داریم تا وقتی که پول کافی براش نداشته باشیم هیچ قدمی نمیتونیم براش برداریم. یا اصلا آقای مهندس صدیق، خیلی همون یک شغلی رو الان داریم و به نوعی هر روز ما درگیر اون شغله، خیلی همون هم از اون شغل خسته ایم و به فکر راه فراریم حتی ازش یا ایجاد یک فرصت جدید، اما نمیدونیم از کجا شروع بکنیم. این تمرین ایده پردازی و گاهی موازی حرکت کردن با شغل فعلیمون چطور باید شروع بشه؟
اگر اجازه بدید من یکی از پیامک هایی که صحبت کرده بودن رو اشاره بکنم در موردش و خدمت شما هستم که بریم ببینیم مثلا چجوری این فرایند ایده پردازی باید انجام بشه. دوست عزیزمون از کرمانشاه اشاره کرده بودن که سرمایه خوب باعث میشه آدم ایده پردازی بکنه. مثل این صحبت مثل این میمونه که بگه باشگاه داریم باعث میشه آدم ورزیده بشه. باشگاه هیچ موقع باعث ورزیدگی نمیشه. کسی اگر دنبال ورزش باشه میتونه با یک قدم زدن دو در یک خیابان با حداقل وسایل و امکانات شروع کنه.
میتونیم بگیم یعنی که ترسمون برای ایده پردازی حداقل کم میشه. یعنی اگر باشگاهی داشته باشیم احتماله که بریم در اون باشگاه ورزش بکنیم بیشتر نمیشه.
خیلی موافق نیستم.
من همین رو میخواستم بدونم.
برای اینکه اول ماشین اختراع شد، بعدن سوختش رو به مرور کیفیتشو بالا بردن و اصلا گشتن ببینن با چه سوختی تامین بشه. سرمایه مثل اون سوخت میمونه. من رد نمی کنم که سرمایه در واقع در فرایند کسب و کار نقش مهمی نداره، دقیقا نقش بسزا و زیربناییه، ولی شرط در واقع اولیه نیستش. نکته اینجاست اگر این درست بود این همه سرمایه سرگردون تو کشور نبود. که در بانک ها هستن برای چی هست
دقیقا.
و این باید الان باید هر کدوم تبدیل به یک کسب و کاری و یک در واقع نوآوری میشد. همچنین موضوعی رو من خواهش دارم از ذهنمون دور کنیم. ما برای در واقع این که حالا چه شاغل باشیم جای فرق نمیکنه، این که در شرف جوان هستن مخاطب ها، دانشجو، دانش آموز، خانم خانه‌دار، خانم نمیدونم آقا و خانم در واقع شاغل هستن، حالا میخواد تغییر و تحولی در زندگیش داشته باشه، قدم اول این هستش که ما صبور باشیم و تمرینات رو انجام بدیم. متاسفانه در جامعه ما این باب شده، دوست داریم از آخر شروع بکنیم. یعنی اولین چیز که ذهنمون هست بریم سکوی در واقع اول که مدال طلا رو میدن اونو تصاحب کنیم. برای اون سکو من باید برنامه داشته باشم. برای ایده پردازی قدم اول من باید یادداشت کنم. بارها شده به ذهن من قول میدم، تک تک شنوندای عزیز جرقه هایی زده، افکاری به ذهنشون اومده که میتونسته حتی ایده باشه. معمولا هم ساعت اولیه صبحه یعنی آدم تازه در خواب و بیداره، یک موضوعی ذهنش رو قبلا درگیر کرده، جوابش میاد یا جرقه میزنه. خب اون لحظه اگر من جدی نگیرم چی میشه؟ من
فراموش میکنی.
دقیقاً، من خودم یه دفترچه دارم و یه خودکار همیشه بالا سرمه، یعنی یا دور و برمه، اگر یعنی بلافاصله نکته‌ای باشه ذهنم بیاد یادداشت میکنم. یعنی این قدم اول.
پس همیشه یه دفتر یادداشت داشته باشیم که هر چیزی که به ذهنمون میرسه رو یاد، حالا میتونه در گوشی تلفن همراهتون باشه،
میتونه در
هر چیزی که در دسترس شماست.
و نکته جالب اینجاست که این نکته ها در ارتباط ما با دیگران و در واقع محاوره هامون، گپ و گفت هامون هم بیشتر اتفاق میفته. یعنی ما از این موضوع نباید غافل باشیم. وقتی که من دارم با دوستم، با پدر مادرم، همسرم، همکارم صحبت میکنم، بین مکالمات و صحبتمون معمولاً گلگی هایی هست، مشکلاتی هست، مواردی هستش که در واقع داره رد و بدل میشه که میگن من دوچارش شدم. بله. خب این دوچار رو اگر من بلافاصله ازش رد نشم و یادداشت بکنم، مثلا این بهش میگن یک رمزی برای موفقیت در کارآفرینی. یعنی چنی از کارآفرینای بزرگ همیشه این تاکید رو میکنن، میگن موفق در کارآفرینی اگر بخواد ثروت آفرینی هم بکنه کسیه که مشکلی از مشکلات جامعه رو در صدد رفعش باشه و بتونه براش راه حل پیدا بکنه. ما معمولا قریب به اتفاق درگیر قرقر شدیم. من این رو بارها روش تاکید کردم و حالا چیکار بکنم؟ به جای اون کار یادداشت بکنم که خودم اسم این دفترچه رو گذاشتم دفترچه قرقر ممنوع. میگم یعنی به هر مشکلی که برخورد کردی به جای اینکه قرقر کنی یادداشت کن.
حالا همون مشکل رو یادداشت کنیم، همون دغدغه.
دقیقاً. حتی دقت کنید گفتم مشکل، یعنی هنوز ایده نیست. بله. ممکنه یه جرقه‌ای هم بزنه، من اونم یادداشت می‌کنم که تشخیص بدم آیا این ایده هست یا نه، فرآیندشو برم جلو. ممکنه مشکلی باشه که باهاش برخورد کردم، خب چه بهتر یادداشت می‌کنم، در صدد این برمیام که راه حل براش پیدا کنم. حالا یا دیگران راه حل رو پیدا کردن، باعث میشه که من در واقع باهاش آشنا بشم، میتونم بهبود بدم، میتونم نه همونو استفاده بکنم. حداقل کار اینه که دیگه اون مشکل من در واقع دوچار چالش نمیشم.
بله.
اما قدم بعدی چیه؟ داشتن دوست صمیمیه. ببینید، من روشی که در واقع دارم میرم خدمتتون عرض میکنم با سبک های ایده پردازی فعلا کاری ندارم. ما بالای 15 تا بیشتر از 15 سبک و تکنیک مختلف ایده پردازی
ما الان داریم راهی رو میریم که اصلا ایده پرداز بشیم.
دقیقاً. من دارم کفش رو عرض میکنم، یعنی قدم های اولیه. بله. و در واقع اصلی. وگرنه تو تمام این تکنیک ها که طوفان فکری قدیمی ترینش میتونه باشه.
بله.
ارزم به حضور شما اسکمبر هستش که مخفف در واقع چند تا کلمه هستش، حالا فرصت نیست توضیح بدیم. بحث نقشه ذهنی هستش، نزدیک 15 تا روش مختلف، تکنیک مختلفه که من پیشنهاد میدم. تو کتاب های در واقع مختلف هم برای این زمینه تألیف شده، میتونن مخاطبین عزیز تهیه بکنن، مطالعه داشته باشن. اما قدم اولیش این هستش که من یک دست به یادداشت باشم، بعد از این تمرین کنم. عرض کردم ما تو جامعه هستیم که حوصله نوشتن نداریم. نکته بعدی، دوست صمیمی داشته باشم، یعنی کسی که قرار نیستش که وقتی من باش گپ میزنم بلافاصله بگه نمیشه، قرارم نیستش که من رو در واقع هل بده به دره، قرار شنونده خوبی باشه. دوست صمیمی یعنی شنونده خوب. وقتی من باش صحبت میکنم با جان دل میشنوه، اگه نکته باشه میگه، یعنی به نوعی با اون گپ و گفت یه اتاق فکر داره ایجاد میشه.
پس باید در بین دوستانمون هم یه گزینشی انجام بدیم و میتونه مناسب ترین فرد انتخاب کنیم.
میتونه همسرمون باشه، میتونه شخصی باشه که خوش فکر باشه. حالا مونده به خودمون ببینیم. بله. که چه شخص یا اشخاصی، حداقل یک نفر باشه میتونه به ما کمک بکنه. مسئله بعدی اینه که گول نخوریم، فکر نکنیم که هرچی ذهنمون رسید نابه. یادتون باشه میلیاردها انسان هستیم. بلافاصله الان چیزی به ذهنم رسیده باشه، چه بسا اصلا چندین سال قبل کسی این رو انجام داده، فعلا جوابش دست من نرسیده. من مثالی رو میزنم که دیگه ایده تبدیل به عملیاتی شده و در واقع یک میشه گفتش که اختراعی انجام شده.
بله.
که ما معمولا غافلیم. مثلا تلفن به نام آقای الکساندر گراهام بل ثبت شده، یعنی ما ایشون رو به عنوان مخترعش میشناسیم. آیا غلطه؟ نه، ایشون اختراع کرده. ولی یه نکته هست، من چندین ماه پیش به مطالعه کردم، برام جالب بود، اینکه شخص دیگه‌ای در واقع در همون کشور آمریکا به اسم آقای الیشا گری که سال 1901 هم فوت میکنه، ایشون هم تلفن رو اختراع کرده، منتها یک ساعت تأخیر داشته، اصلا روحش هم خبر نداشته که کس دیگه ای هم روی این موضوع کار کرده. میره دفتر ثبت اختراع، میگن یک ساعت پیش آقای گراهام بل ثبتش کرد. یعنی این اتفاق، حالا چرا این مثال رو من دارم میگم، که البته آقای گری به عنوان مخترع شناخته میشه، مخترع موسیقی الکترونیک شناخته میشه، منتها نکته اینجاست ما دوچار تعللیم،
معجزه زمان.
دقیقا، ما زمان رو قدرش رو نمیدونیم و اصلا تعلل بیماری جامعه مونه. یعنی دست به گریبانیم، اون که از شنبه شروع میکنم اصطلاح عامیانش هستش. و من خواهشی که دارم اینه که شما در واقع یا نرید سمتش، اصلا ادعا نکنید که ایده پردازین، ذهن خلاقه دارین، یا اگر هست دیگه تمرین رو شروع بکنیم. من قرارم نیست بلافاصله هرچی ذهنم رسید سری برم عملیاتیش کنم، من باید تحلیلش کنم. یعنی این تمرینات رو که انجام میدم، روش فکر میکنم، یواش یواش ذهنم خلاق‌تر میشه، دیدم باز میشه. یعنی میتونم، چرا میگیم که مثلا گروهی سعی بکنیم باشه، هر کس از یک زاویه نگاه کنه با تجربیاتی که داره. و نکته بعدی این که سعی بکنیم شخص یا افرادی که قراره بعد از این توی این فرایند ایده پردازی با ما همراه باشن، افرادی نباشن که از زاویه انتقاد بیان سمت اون ایده. یعنی قدم اول نگاه این هستش که اون ایده پخته بشه، بزرگ بشه و جوانه بهش سنجیده بشه.
قدم اول نگاه حمایتی به اون ایده هست. تا وقتی که
ایده یا ایده، تا وقتی که به این نتیجه برسیم واقعا نمیشه، راهکار نداره، یا کسی انجام داده یا نه، میتونیم در واقع کاری رو انجام بدیم. یعنی این دوستان عزیزی که میگن مثلا سرمایه نیست صحبت بنده، همینه. عرض میکنم اول شما باید تحقیقتو انجام بدی، بررسیتو انجام بدی، راهکار که پیدا کردی، دونستی شدنی هست، حالا که میخوای اقدام کنی، اون موقع شما در واقع حداقل کاری که انجام بدی اینه که یک بوم کسب و کاری داشته باشی، تحلیلش بکنی، ببینی نیازهای اولیت برای عملیاتی کردنش چیه، نسبت به اون در واقع ریالی که احتیاج داریم برای سرمایه رو میسنجیم. وگرنه این سرمایه، من مثل این عرض کردم، چند تا بشکه سوخت داشته باشم، ماشینش نباشه، میخوام
نمیتونین کار بکنی. آقای مهندس، نتیجه که من گرفتم اینه که وقتی که داریم شروع میکنیم تمرین ایده پردازی، حالا هر موضوعی که از ایده تا مشکل به ذهنمون میرسه رو همه رو یادداشت بکنیم، در بین این یادداشت کردن خودمون ناخودآگاه به این کشف و شهود هم میرسیم که کدوم یکی از این ایده ها میتونه مؤثرتر باشه، موفق‌تر باشه، در یک جمع قرار بگیریم، جمعی که حمایتگر باشه، در کنارش بیاد انتقاد سازنده هم بکنه بعد از مدتی، و انشالله که قدم اول بعدش ایجاد سرمایه باشه و فعالیتی که میتونه هم از یک نواختی ما رو در بیاره، هم از این که به نوعی شرایط زندگی ما رو بهبود ببخشه. نکته پایانی برای ما دارید آقای مهندس؟
خدمتتون عرض بکنم، من خواهشی که دارم باز تکرار میکنم که شنونده های عزیز، صبور باشید. این فرایند، فرایند در واقع من همیشه میگم جادو نیست که من اکسیری رو بخورم فردا صبح متحول بشم. احتیاج داره که مثل یک فرایند ورزش تمرین کنم تا اینکه ذهن من در واقع در مواجهه با شرایط و بحران هایی که در زندگی یا کسب و کارم دارم خلاقانه برخورد بکنه. این تمرینه که میتونه به من کمک بکنه و در واقع اون زمانه که من میتونم بدونم در واقع عرضم به حضور شما چقدر سرمایه احتیاج دارم، برم سمت جذب سرمایه. حرف آخر، ما مسئول تغییر اطرافیانمون برای این فرایند نیستیم. لطفاً برای فرایند ایده پردازی گلچین کنید افراد رو.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای مهندس صدیق. استفاده کردم به شخص از صحبت شما، قطعا دوستان هم بهره کافی رو بردن از همراهیتون. بی نهایت سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر باشه.
خداحافظ شما.
و ممنونم از همراهی همه شما دوستان با برنامه خانه و خانواده امروز چهارشنبه. ممنونم از همراهی همه شما دوستان با رادیو ایران. ازتون دعوت میکنم شنونده صحبت‌های ریاست محترم جمهور باشید.
به نام بانوی بزرگ اسلام حضرت صدیقه کبرا علیها السلام و همچنین دختر برومندش حضرت زینب کبرا علیها السلام که در اوائل این ماه تولد اون شیرزن حادثه کربلاست و به همین مناسبت هم روز میلادش روز افتخار همه پرستاران کشور هست و ما امسال باید با احترامی ویژه به این قشری که جان خودشون رو در کف گذاشتند برای سلامت مردم در کنار پزشکان، در کنار متخصصان و افتخار بزرگی رو در یک مقطع حساس تاریخی برای بهداشت کشور و سلامت کشور به وجود آوردند. ما همه از تلاش پرستاران و پزشکان و کلیه کادر درمان از پایان بهمن پارسال تا امروز که بیش از 10 ماه از زحمات شبان روزی و ایثار این عزیزان گذشته است، تلاش اونها رو پاس می‌داریم. مردم ما پاسخ بسیار روشن و صریحی در عمل دادند به کادر درمان، به غیر از اینکه با زبان هم همیشه تجلیل کردند و قدردان بودند، و اون اینکه در هفته‌های گذشته با تلاش و کوشش مردم و با اجرای دقیق پروتکل‌ها تونستند کاری بکنند که همه منحنی‌های موج سوم رو در برابر هماهنگی و تلاش مردم و کادر درمان این منحنی‌ها رو به تواضع و کرنش وادار کنند. و به حمد الله ما در شنبه شاهد اون بودیم که همه منحنی هایی که نشون میده وضع بیماری رو در همه استانها همه سر فرود آورده بودند و مسیر کاهشی رو آغاز کرده بودند. از 160 مرکز قرمز کشور و شهرستانهای قرمز فقط 12 شهرستان باقی مانده بود که انشاءالله اون هم به زودی تمام خواهد شد، و این کار بزرگی بود که مردم ما در موج سوم انجام دادند در کنار کادر درمان، و انشاءالله امیدواریم مردم ما کاری بکنند که در دوران فصل زمستان شاهد موج تازه‌ای نباشیم. همه تلاش و کوشش ما برای اینکه در داخل واکسن این بیماری تولید بشه انشاءالله، و واکسنی که در دنیا هست، ولو اینکه هنوز واکسنی مورد تایید سازمان بهداشت جهانی قرار نگرفته، اما در این حال همین واکسن‌های نیمه کاره هم باز دنبال اون هستیم که اونها رو خریداری بکنیم، به موقع وارد کشور بشه و انشاءالله مردم بتونند در ماهای آینده و یا اگر طولانی شد در ماهای آینده سال جدید یک شرایط بهتری برای فعالیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خودشون داشته باشند. از طرف دیگر 27 آذر ماه ضمن این که روز وحدت حوزه و دانشگاه است و این دو نهاد برای ما بسیار مهمه، وحدت این دو نهاد، نزدیکی این دو نهاد، همکاری اینها، و به حمدالله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این قرابت، نزدیکی ها و همکاری ها بیشتر شده، برای ما ارزشمنده. ضمناً به هفت آذر روز جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری است، یکی از افتخارات مهم جمهوری اسلامی ایران که کمتر از او یاد میشه. ما دو روز در تقویممون داریم که بسیار حائز اهمیت، یکی 23 تیر ماه به نام روز تعامل و گفتگو با جهان، و یک روز هم روز عاری از خشونت و افراطی‌گری و اون 27 آذر ماه هست و این جزء نکات تاریخی ما در تاریخ دیپلماسی ما هست که در سال 92 در سخنرانیم در مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد کردم سال رو به عنوان سال جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری، و این پیشنهاد رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل به اتفاق آرا تصویب شد و این یکی از نکات درخشان فعالیت‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران. البته ایران تنها با شعار مخالف افراطی‌گری و خشونت نیست، در عمل هم همه توان خودش و تلاش خودش رو برای افراطی‌گری و خشونت و تروریسم در منطقه به کار برده، و اساساً مردم ایران هم در سال 92 و هم در سال 96 اساساً به اعتدال رأی دادند، و این رأی قاطع مردم ایران همان است که مردم مسیر اعتدال، مسیر اخلاق، مسیر رحمانیت رو انتخاب کردند و با هر گونه افراط و خشونت مخالف هستند. خب ما در یک شرایطی هستیم که هم در جنگ اقتصادی هستیم و هم کرونا توامن فشارهای فراوانی رو بر زندگی مردم و اقتصاد کشور وارد کرد. واقعیت اینه که در محضر مردم عزیز باید عرض کنم خود ما در دولت باور نمی کردیم که بتوانیم در شرایط کرونا و جنگ اقتصادی در سال 99 به رشد مثبت اقتصادی برسیم. همه پیشبینی ها در ابتدای سال این بود که امسال رشد ما حتما منفی است. بعضی از سازمان های جهانی برای ایران رشد منفی 5% رو پیشبینی کرده بودند. خود ما هم در محاسبات اولیه ماهای اولیه سال تقریبا می گفتیم اگر به همین روند باشه رشد ما مثبت نخواهد بود، و لذا در 3 اول رشد ما منفی بود، اما در 3 دوم کار بزرگی رو کشاورزان، صنعتگران، همه اونهایی که در خدمات دارن فعالیت میکنن، مردم عزیز ما و مدیران ما بسیار افتخار آفرین بود. آماری که بانک مرکزی در همین روزهای اخیر اعلام کرد که ما در 3 دوم رشد ما مثبت بوده، هم با نفت و هم بی نفت، و کاری کرده 3 دوم که 6 رو هم مثبت کرده، یعنی آمار 6 اول امسال ما هم با نفت هم بی نفت مثبت هست، و این بسیار ارزشمنده. در 3 دوم امسال با نفت 5.1 مثبت بوده رشد ما، در 3 دوم بدون نفت 3.2 مثبت بوده، و در کل 6 اگر ما محاسبه بکنیم رشد ما با نفت 1.3 و رشد ما بدون نفت 1.4 بوده، و این بسیار مهمه. من باید تشکر کنم از کشاورزان که بخش کشاورزی ما 4.4 مثبت بوده و این بسیار ارزشمنده. صنایع و معادن ما که در صنعت و در معادن رشد ما